سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه برگزار کند. قرار است نشست ساعت 7:30 شام به وقت کابل در نیویورک آغاز شود. در بیانیه شورا به نقل از آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان و در مناطق هممرز با پاکستان فعال است. در بیانیه همچنان به حمله 19 ماه جنوری در کابل اشاره شده که در آن 6 افغان به شمول یک شهروند چین کشته شدند. شورای امنیت گفته که گروه داعش تهدید جدی به صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. مسئولیت حمله 19 ماه جنوری در کابل را داعش پذیرفته است. یک مقام امنیتی پاکستان می گوید که از روز شنبه به این طرف در پی عملیات هماهنگ جدایی طلبان در ایالت بلوچستان بیش از 250 تن کشته شدند. این مقام ارشد به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح 197 شورشی کشته شدند. فرانس پرس در این باره امروز چهارشنبه گزارش داده است. این مقام افزوده که شمار تلفات غیر نظامیان به 36 نفر رسیده و 22 سرباز نیز جان باختند. جدای طلبان بلوچ در آغاز هفته جاری حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به همه شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها و مراکز نظامی از جمله تأسیسات پلیس را هدف قرار دادند. سازمان ملل متحد این حملات را وحشیانه توصیف کرده است. وزیر اعلی بلوچستان 3 روز پیش گفته بود تمامی مناطقی که در آنها حملات صورت گرفته بود از وجود به گفته او تروریستان پاکسازی شدند. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امروز 15 دل و در ابوظبی گرد هم آیند و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ 4 ساله اوکراین گفتگو کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته روسیه را به نقض توافق متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند، توافقی که بر اساس آن از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان مذاکرات باید جلوگیری شود. زلنسکی گفت نیروهای روسیه دوشنبه شب صدها تیاره بسرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کردند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار دادند. هیئت روسیه به ابوظبی رسیده و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس تا کنون اطلاعات درباره ورود هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی با رسانه‌ها شریک نشده است. و بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال میان تیم‌های افغانستان و هند جریان دارد. افغانستان با برنده شدن قرعه توپزنی را انتخاب کرد و با از دست دادن 4 بازیکنش 311 دوش به تیم هند هدف تعیین کرد. نخستین بازی نیمه نهایی روز گذشته میان تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که به پیروزی انگلستان انجامید. هر تیمی که در بازی امروز برنده شود در دیدار نهایی به مساف انگلستان خواهد رفت. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه برگزار می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر. در سال 2025 طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند.
طالبان با ایجادی هر روزه قوانین جدید و دستوری جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده.
در همین حال در یک گزارش دیگر،
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است.
و برگزاری چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه در کابل.
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقوی پیرامون مبادلات مقدر وجود ندارد. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحثای صورت میگرفت، همیش فقط به کاغذ میموند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دیدبان حقوق بشر میگوید در سال 2025 طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند. این سازمان در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 همچنین نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان و زنان وضع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه ها سرکوب را عمیق تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم تر شد، اخراج و بازگشت های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک های خارجی، میلیون ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردند با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدند. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارند، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به حمامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردند. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر برای زنان تطبیق شد، به گونه‌ای که حتی در یک از اصولنامه ها آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش بره کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما در گذشته بارها تاکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می‌افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شماری از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات صحی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عام مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه به رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا یک مکانیزم مستقل بین المللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این مکانیزم ماموریت دارد تا شواهد نقص‌ها و سوء استفاده‌های جدی گذشته و جاری را بررسی، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگرد قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی صورت گرفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینه تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان در افغانستان جواز فعالیت 1600 نهاد مختلف را لغو کرده. بر بنیاد فهرستی که در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شده، جواز فعالیت بسیاری از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای مسئولان و استادان و اتحادیه های صنفی لغو شدند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است. در فهرستی که با عنوان فهرست جمعیت های لغو شده در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، نام دست کم 1600 نهاد مختلف، تاریخ اخذ جواز، نام مسئولان و شماره های تماس آنان درج شده است. در میان این نهادهای لغو شده نام بنیاد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. هرچنین فرز پس از گفتگوی رادیو آزادی با برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، به روز چهارشنبه 15 دل از وبسایت این وزارت حذف شد، اما در آن جواز فعالیت شمار زیادی از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای مؤسسان و استادان و اتحادیه‌های صنفی لغو شده بود. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی ادعا کرده است که این فهرست 10 سال پیش و در زمان حکومت پیشین منتشر شده، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت عدلیه وبسایت جدیدی ایجاد کرده و وبسایت قبلی را غیر فعال ساخته است. مسئولان شماری از این نهادها به رادیو آزادی گفتند که آنها عملا فعال بودند و هیچ گونه اطلاعی قبلی در مورد لغو فعالیت‌هایشان به آنان داده نشده و اکنون نام نهادهای خود را در این فهرست دیدند. یکی از اعضای انجمن استادان پانتون‌ها در افغانستان به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این انجمن در سطح افغانستان میان استادان پانتون‌ها هماهنگی ایجاد کرده بود و همچنان در مورد موضوعات مختلف وقت به وقت سیمینارها و نشست‌هایی نیز برگزار می‌کرد. با گفته او این انجمن علاوه بر آن در بخش‌های گوناگون مشوره‌های مفیدی نیز به وزارت تحصیلات عالی ارائه می‌کرد.
یک اتحادیه سرتاسری پوهنتون ها بود. سپس در داخل هر پوهنتون انجمن استادان پوهنزه ها وجود داشت. این یک صدای مدافع حقوق استادان بود که خاموش شد. انسجام استادان صورت می گرفت که پس از این دیگر وجود نخواهد داشت. همچنان میان استادان هماهنگی برقرار بود که برای حکومت نیز مفید بود، زیرا اگر حکومت می خواست با استادان گفتگو کند از یک آدرس صحبت می کرد، اما اکنون مجبور است با هر استاد جداگانه صحبت کند. مسئله دیگر این است که تصمیم گیری ها یک جانبه شده است. هر تصمیمی که آنان بگیرند، مردم مجبور به پذیرفتن آن هستند و هیچ کسی نخواهد بود که مخالفت کند.
در این حال شماره از فعالان لغو فعالیت شماره زیاد از نهادها و انجمنهای مدنی از سوی طالبان را گام دیگر در راستای تلاش‌های سیستماتیک آنان برای استبداد و انحصار قدرت می‌دانند. خوشحال روحی، فعال مدنی و عضو کمپاین ملی آموزش دختران، به رادیو آزادی گفت که طالبان با لغو این نهادها تلاش‌های مردم برای مشارکت و نظارت اجتماعی را از میان می‌برند. او در مورد تأثیر فعالیت این انجمنها در افغانستان گفت:
لبده مرغه ده هغه ورځ نه چې طالبان
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به گونه سیستماتیک تلاش میکنند صدای مردم را در گلو خفه کنند و هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی را از کار بیاندازند. جامعه مدنی نقش پل میان دولت و مردم را دارد که صدای مردم را میرساند و جلوه قدرت بی‌مهار را میگیرد. این نهادها فضای مطمئن مشارکت و اعتماد عمومی را ایجاد میکنند.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان تمام احزاب سیاسی را لغو و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. با تازگی در ششم دلو سال جاری حکومت طالبان فعالیت تمام نهادهای حامی رسانه ها را به استثنای سه نهاد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. پیش از این در 11 ماه جنوری وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که در 2 ماه گذشته دفترهای نزدیک به 50 نهاد خیریه و سازمان اجتماعی را به اتهام فعالیت غیرقانونی در کابل بسته است. اما مسئولان شماره از نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی متهم کرده و ادعا دارند که وزارت عدلیه طالبان تلاش می‌کند فعالیت‌های آنان را محدود سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از بیماران مبتلا به بیماری سرطان در افغانستان میگویند هزینه درمان بالاست و آنانی که توان مالی ندارند از ادامه درمان باز میمانند. این بیماران در صحبت با رادیو آزادی گفتند مجبور شدند برای تداویشان پول قرض بگیرند یا به تداوی خود ادامه ندهند. گزارش در این مورد.
یک زن 60 ساله در کابل میگوید که برای درمان بیماریش که از سوی دکتران سرطان سینه تشخیص شده هر ماه هزاران افغانی هزینه میکند. او که خود را عزت معرفی میکند به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که بیوه است و معاش ماهانه یگانه پسرش صرف درمان او میشود.
واکسین ها هم بسیار گران بود و به همین دلیل بسیار قرضدار شدم. روزی که سی تی اسکن انجام دادم هر معاینه 13,500 افغانی بود. برای عملیات 25,000 افغانی گرفتن و 15,000 افغانی دیگر برای دستکش ها و وسایل عملیات. حالا هر ماه که 30 روز پوره می شود به یک کلینیک خصوصی می روم. 700 افغانی برای معاینه خون می گیرند و 300 افغانی فیس. دواها را اگر 8,000 بنویسید یا 9,000 بدل خودشان است. خلاصه 12,000 افغانی در هر کلینیک مصرف می کنم و بر می گردم.
او افزود که در 4 سال گذشته 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای پوشش هزینه عملیات اول خواهرش دستبندهای طلایش را فروخته و هزینه عملیات دوم را که به گفته او 2 ماه قبل انجام شد از یکی از نزدیکانش قرض گرفته است. زکیه باشنده دیگر شهر کابل میگوید دختر مامایش که به سرطان سینه مبتلا است پیش از این برای رهایی از هزینه های بلند و دریافت درمان بهتر به پاکستان میرفت. اما اکنون که راه ها بسته است توان خرید تکت طیاره را ندارد و از ادامه درمان باز مانده است.
سابق و بیچاره می رفت پاکستان، اونجا تداوی خدا می کرد به خاطر کنجا کلدارم بود، درزان هم مجتمع می شد و خوب تداوی هم بود. حالا کیرا بند است، بیچاره دیگر وستوانش نمی رسد. تکت طیاره قیمت است، بسیار به تکلیف است.
مسئولان شفاخانه تازه افتتاح شده تشخیص و درمان سرطان در کابل نیز میپذیرند که درمان سرطان هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان برای بسیاری ها ممکن نیست. دکتر احمد جاوید زرنگ رئیس بخش آنکولوژی این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این شفاخانه خدمات رایگان و امکانات مناسب درمانی فراهم شود تا بیماران بتوانند در داخل کشور تداوی شوند.
سرطان در برخی تشخیص نینیول تر تدایی پوری
از تشخیص سرطان گرفته تا درمانان متاسفانه از اینها بسیار بلند است. معاینات قیمت است. نمونه گیری ها و دواها بسیار قیمت دارد. ما امیدوار هستیم که دوا و مواد تشخیصی به شفاخانه برسد تا بخش بزرگ از بیماران از این هزینه ها نجات پیدا کنند. از نظر ظرفیت ما در بخش داخله جراحی و نسایی پرسنل خوب و با تجربه داریم.
با تجربه رسیدلی پرسنل رو
او می افزاید که درمان سرطان تنها در افغانستان نه بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز یک چالش است. دکتر زرنگ به بیماران توصیه می کند که در صورت مشاهده هر مشکل کوچک صحی به موقع به دکتر و شفاخانه مراجعه کنند، زیرا به گفته او تشخیص به موقع درمان را آسان‌تر می سازد. در مورد شمار مبتلایان به سرطان در افغانستان، مسئولان شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان می گویند که در حال جمع‌آوری آمارند، اما به گفته آنان هر سال به گونه تخمینی بین 20 تا 24 هزار نفر در افغانستان به سرطان مبتلا می شوند. پیش از این تشخیص و درمان سرطان در سطح دولتی در شفاخانه جمهوریت کابل صورت می گرفت که اکنون این بخش در نهم دل و به شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان ارتقا یافته است. با گفته مسئولان این شفاخانه، این مرکز با جدیدترین روش‌های تخصصی تمام انواع سرطان را درمان می‌کند و 200 بستر دارد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که هند اخیراً به ارزش $1,000,000 10 تن دواهای ضد سرطان به افغانستان کمک کرده است. چهارشنبه 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است، روزی که در سال 2000 میلادی از سوی اتحادیه کنترل سرطان به منظور جلب توجه جهانی به این بیماری نامگذاری شد. سرطان از بیماری‌های محسوب می‌شود که مشخصه آن رشد غیر طبیعی سلول‌ها است که توانایی حمله یا گسترش به سایر بخش‌های بدن را دارد. دکتران می‌گویند این بیماری اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، می‌تواند زندگی مبتلایان را با خطر جدی روبرو سازد.
بیشتر از خبر.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایش‌های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چی وضعیت به سر می‌برند؟ بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. حکومت طالبان میگوید چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه امروز در کابل برگزار شد. کارشناسان چی میگویند؟ بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کابل روز چهارشنبه 15 دل میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که اشتراک کنندگان در این نشست به میزبانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روی حفظ دستاوردهای موجود، فراهم شدن زمینه معیشت بدیل برای دهقانان، تداوی معتادان و ادغام مجدد آنان در جامعه تاکید کردند. در اعلامیه که حافظی احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه طالبان در صفحه ایکس منتشر کرده، آمده که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست مدعی شدند که کشت کوکنار در افغانستان تقریباً به صفر کاهش یافته است. در ادامه آمده که حکومت طالبان در چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه در کابل با ابراز نگرانی گفته که منابع اولیه مواد مخدر مصنوعی در بیرون از مرزهای افغانستان قابل دسترس است و اگر جلوان گرفته نشود، نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان از آن متضرر خواهند شد. در اعلامیه آمده که علاوه بر نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخله، زراعت، آبیاری، مالداری و صحت عامه حکومت طالبان، نمایندگان یونما، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سفیران و دیپلمات‌های چند کشور و کارشناسان به صورت حضوری و مجازی در این نشست اشتراک داشتند. اعلامیه افزوده که شماری از کشورها و سازمانها تعهد کمک در این زمینه سپرده و پیشنهادهایی را برای افزایش هماهنگی و تعامل هم در چارچوب روند دوحه و هم به گونه دوجانبه مطرح کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما که میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه خوانده شده، تاکنون در مورد برگزاری این نشست چیزی نگفته است. با این حال شماره از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر تاکید می کنند که مهار پایدار مواد مخدر بدون تدوین و تطبیق یک استراتژی جامعه منطقی و فرامنطقی در بخش عرضه و تقاضای مواد مخدر ممکن نخواهد بود. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقوی پیرامون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحث‌های صورت می‌گرفت، همیشه فقط به کاغذ می‌موند. یعنی هیچ وقت اونا فکر نمی‌کردن، تمرکزشان همیشه بالای عرضه بود که در افغانستان مواد مخدر قاچاق میشه، کوکنار کشت میشه، تریاک برداشت میشه، اما هیچ وقت بالای فکر نمی‌کردن که ما چطور می‌تونیم جلوی تقاضا رو بگیریم.
آقای احمدی می‌افزاید که مبارزه پایدار با مواد مخدر تنها با اقدامات امنیتی ممکن نیست و باید همزمان به ابعاد اقتصادی، صحی و اجتماعی این معضل نیز توجه شود. این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارشی که به تاریخ 12 دلو منتشر کرده گفته که با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارند. در این گزارش آمده است که با وجود ادعای حکومت طالبان در مورد درمان شمار زیادی از معتادان، یافته‌های این دفتر نشان می‌دهد که نزدیک به 2/3 مراکز درمانی تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند و تنها حدود 17% این مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می‌دهند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اما با رد این گزارش در پیام ویدیویی که به تاریخ 13 دلو در شبکه ایکس منتشر کرده مدعی شد که گزارش UNODC بر اساس یک سروی کهنه تهیه شده است. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار، تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و آن را ممنوع ساخت. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه عقرب سال روان منتشر شد گفته که پس از این فرمان تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متانفتامین در افغانستان رو به افزایش است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چی وضعیت به سر میبرند؟ یکی از این زنان میگوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم میکند. او همچنان به رادیو آزادی گفت که بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
میخواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم، خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرای خونه تقریبا 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به 2 کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این هم طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همونطوره که ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه ها کار میکردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی میکند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیری آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرای خونه 2 برابر گرنگ شد از قیمت برج 8,000 کرای خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته، ولی چی بگه آدم، خیلی مشکلاته، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنه.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح با تازگی در دیدار با مقامهای طالبان در کابل درباره محدودیت‌های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شد. اما طالبان با وصف درخواست‌های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاد خود هستم. اگر یک اتفاق به خود می‌افته که اینا چه کار باید بکنم که